آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. تقاضای رئیس جمهور محمد اشرف غنی از شرکت کنندگان نشست تاشکند برای حمایت از روند صلح در افغانستان، آغاز تحقیقات وزارت دفاع افغانستان در رابطه به حمایت ایران از طالبان، افزایش حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی در شرق افغانستان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه از جمله مطالبی هستند که در همین برنامه پیشکش می‌گردد. اما نخست مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست تاشکند که به خاطر بحث روی آوردن صلح در این کشور برگزار شده بود، از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا با استفاده از نفوذ و قدرتشان روند صلح بین الافغانی را حمایت کنند.
Inclusion of Taliban to a political process in the fabric of society and polity.
او گفت شامل شدن طالبان در یک روند سیاسی برای ادغام در بافت اجتماعی سبب می شود تا توانایی های ملی، بین المللی و منطقه‌ای روی تهدیدهای ناشی از دهشت افغانی و جرایم متمرکز گردد. رئیس جمهور غنی افزود که انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و ریاست جمهوری از اولویت های عمده حکومت وحدت ملی بوده و به گفته او کارت رای‌دهی باید جای گلوله را بگیرد. در این نشست که با اشتراک مقام های ارشد و نماینده 23 کشور و نهادهای بین المللی برگزار شده بود، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که کشورش آماده است تا میزبان مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان باشد. فدریکا موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپایی نیز ضمن اعلام حمایت از پیشنهاد تازه حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که این پیشنهاد نباید ضایع شود و به گفته او طالبان باید در این مورد تصمیم بگیرند و با نشان دادن شجاعت از فرصت برای برقراری صلح در افغانستان استفاده کنند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده با ریتنو مارسودو وزیر خارجه اندونزیا در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا ملاقات کرد. در این ملاقات آقای ماتیس از تلاش‌های اندونزیا در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت و سپاسگزاری نمود.
ما از حمایت اندونزیا در برابر تلاش‌های مصالحه در افغانستان قدردانی می‌کنیم. ابتکار شما برای میزبانی نشست سه‌جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را خیر مقدم می‌گویم. با در نظر داشت موجودیت اقوام مختلف در اندونزیا، صدای شما به خاطر محکوم کردن خشونت‌های مذهبی و حمایت شما از پروسه مصالحه راهنمای یک صلح پایدار در افغانستان است، کشوری که از دیر زمان از جنگ متاثر بوده است.
اندونزیا که از روند صلح در افغانستان اعلام حمایت کرده، قرار است میزبان نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا به خاطر بحث روی وضعیت جنگ در افغانستان باشد. مقام های شورای عالی صلح افغانستان گفتند که طرف ها هنوز به خاطر اعلام زمان برگزاری نشست علمای سه کشور در جاکارتا پایتخت اندونزیا منتظر ادامه بحث علمای پاکستانی در مورد آجندای تعیین شده می باشند. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که طالبان نیز گروهی از علما را به این نشست ارسال خواهد کرد. تاجیکستان ادعای جنرال جان نیکلسن مبنی بر انتقال سلاح را از روسیه از طریق تاجیکستان به گروه طالبان رد کرد. جنرال نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، اخیراً در صحبت با بی بی سی گفته بود که روسیه از گروه طالبان حمایت می‌کند و با استفاده از خاک تاجیکستان به آن گروه در افغانستان سلام می‌دهد. اما وزارت خارجه تاجیکستان با صدور اعلامیه این ادعای جنرال نیکلسن را به اساس خواند و گفت که این کشور هرگز مشروعیت گروه طالبان را به رسمیت نشناخته و خواستار حل مسالمت‌آمیز منازعه در افغانستان می‌باشد. در این اعلامیه آمده که تاجیکستان هرگز اجازه نداده تا کشورهای دیگر با استفاده از خاک تاجیکستان دست به اقدامات بزنند که خلاف رویکردهای اساسی و موقف اصلی تاجیکستان در قبال صلح و امنیت باشد. سفارت روسیه در کابل نیز دو روز پیش ادعای مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت مسکو از گروه طالبان را رد کرد. با دنبال تحریم 7 شرکت پاکستانی توسط ایالات متحده به خاطر داشتن ارتباط با تجارت هسته‌ای، پاکستان از سابقه خود در پیوند به مسئولیت هسته‌ای دفاع کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که تلاش این کشور در بخش اعمال کنترل بر صادرات و عدم گسترش هسته‌ای و همچنان مسئولیت و امنیت هسته‌ای برای همه معلوم است. در این اعلامیه آمده است که اسلام‌آباد و واشنگتن پیشینه همکاری در این بخش‌ها را داشتند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می افزاید که تحریم شرکت های پاکستانی توسط ایالات متحده نباید توسط مخالفان پاکستان سیاسی ساخته شود. واشنگتن هفته گذشته بر فعالیت این شرکت ها در داخل خاک آمریکا و تجارت آنان با شرکت های آمریکایی محدودیت وضع کرد. آمریکا ادعا دارد که پاکستان از گروه طالبان و شبکه حقانی که علیه حکومت افغانستان می جنگد حمایت می کند و این اتهام سبب تیره شدن روابط بین واشنگتن و اسلام آباد در سالهای اخیر شده است.
با ادامه خروج شورشیان سوری از غوطه شرقی امروز نیز حدود 7000 نفر این منطقه را به سوی منطقه تحت کنترل شورشیان سوری در نزدیکی مرز با ترکیه ترک کردند. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
اخراج شورشیان سوری از غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه بعد از آن آغاز شد که این شورشیان پیشنهاد روسیه را مبنی بر تسلیم دهی این مناطق به نیروهای حکومت سوریه پذیرفتند. شکست شورشیان سوری در غوطه شرقی بزرگترین پیروزی حکومت بشار الاسد علیه این شورشیان بعد از بازپسگیری حلب توسط نیروهای حکومت سوریه در سال 2016 تلقی می شود. به اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در 3 روز گذشته بیش از 13000 شورشی همراه با اعضای خانواده هایشان غوطه شرقی را به قصد ادلب ترک کردند. روسیه در کنار ایران از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است.
و سپاه پاسداران ایران ارسال میزایل به شورشیان حوثی را در یمن رد کرد. معاون امور سیاسی سپاه پاسداران ایران امروز گفت که همه میدانند که تمام مسیرهای ارسال سلاح به یمن مسدود میباشد. با گفته او، یمنی ها خود اکنون میتوانند سلاحهای دفاعی به شمول میزایل را تولید کنند. این در حال است که عربستان سعودی دیروز ایران را به تجهیز حوثی ها با میزایل های دوربرد متهم نمود. حوثی های یمن روز یکشنبه با پرتاب چند میزایل بر ریاض پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در بعد از خبرها گزارش اول این بخش هاکی است که نشست صلح تاشکند روی هدف آوردن صلح به افغانستان امروز با حضور نمایندگان بیش از 23 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد و رئیس جمهور افغانستان از شرکت کنندگان این نشست خواست که از روند صلح این کشور حمایت کنند. آقای غنی میگوید که برای رسیدگی به تهدیدهای برخواسته از فعالیت‌های حراس‌افکنان خارجی در افغانستان به همکاری صادقانه همه کشورها نیاز است، زیرا به گفته او حراس‌افکنان خارجی نمیگذارند که طالبان به روند صلح بپیوندند. تا کنون طالبان درباره این نشست عکس‌العمل نشان ندادند. حسیب مودودی چنین گزارش میدهد.
نشست تاشکند درباره صلح افغانستان. در این نشست بیش از 23 کشور و سازمان بین المللی با این هدف که چگونه می شود صلح را در افغانستان بازگردانید دعوت شده بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که یکی از 3 سخنران این نشست بود می گوید که حکومت از تمامی فرصت ها برای رسیدن به صلح استفاده خواهد کرد و از این که کشورهای منطقه اهداف و چالش‌های مشترک دارند باید مانع سیاست‌های تقابلی شوند. آقای غنی از قربانی‌های یاد کرد که افغان‌ها در این جنگ می‌پردازند.
قوانین تاریخی جنگی در افغانستان در نظر گرفته نمی‌شود. زنان و کودکان بهای این جنگ را می‌پردازند. مکاتب و اماکن عامه ما تخریب شدند. این تهدیدها خیلی زیاد هستند. اما اراده سیاسی ما برای پایان بخشیدن آن هم خیلی بالاست.
رئیس جمهور ازبکستان نیز برای پایان جنگ در افغانستان خواهان اعلام آتش بس از سوی طرفهای درگیر شد. شوکت میرزیایوف میگوید که برای موفق ساختن فراخوان صلح حکومت افغانستان به طالبان و جلوگیری از آینده ناکام افغانستان کمک خواهد کرد.
اگر در افغانستان صلح تامین شود، در حقیقت یک دروازه دیگری برای کشورهای منطقه باز می‌گردد. ما این را درک کرده ایم. بدون این که حکومت افغانستان را حمایت کنیم، دیگر راه پیشرو نداریم تا تروریسم را از بین ببریم. اگر ضرورت شود، از قوت هم استفاده می‌کنیم.
در این نشست رئیس جمهور افغانستان از عزم کشورش برای صلح با طالبان و نبرد با داعش یاد کرد و گفت که نظامیان افغان تقریبا نیمه از جنگجویان داعش را نابود کردند.
از لحاظ کیفی که آیا واقعا این کنفرانس نتیجه مطلوبی برای صلح در افغانستان به بر خواهد آورد، هنوز زود است که قضاوت شود. به خاطر از این که یکی از طرف‌های درگیر در قضیه جنگ افغانستان یعنی طالبان و گروه‌های دیگه‌ای که در افغانستان علیه حکومت افغانستان مبارزه می‌کنه، در این کنفرانس وجود نداره.
و اما در کابل مردم باز هم خوشبین به نتایج احتمالی این نشست.
از لحاظ اقتصادی و امنیتی و از عمل آزا باید با افغانستان پشتیبانی کنن و کمکشان کنن.
اتحادیه اروپا هم میگوید که برای حمایت از روند صلح افغانستان این اتحادیه میکوشد تا در روند برداشتن تحریم های رهبران طالبان که از سوی سازمان ملل متحد اعمال شدن همکاری کند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان میگردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
وزارت خارجه افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان 16 فیر آن کشور را در کابل احضار کرده است. این مطلب را در همین برنامه می شنوید. اما در یک گزارش دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید که در مورد حمایت و همکاری ایران با طالبان مسلح تحقیقات می شود. مقامات در وزارت خارجه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که تا حالا شواهد موثق در دست نیست که نشان دهد ایران با گروه طالبان همکاری دارد. این در حال است که سفیر آمریکا در کابل با تازگی گفته است که ایران از طریق سپاه پاسداران از طالبان مسلح حمایت لوجستیکی می کند. از جانب دیگر بعضی از اعضای ولیسی جرگه و کارشناسان امنیتی میگویند که ایران با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان سعی میکند از تطبیق پروژه‌های زیربنایی جلوگیری کند. توجه نمایید به این گزارش.
در حالی که سفارت آمریکا در کابل از پشتیبانی لوجستیکی ایران با طالبان سخن میزند، وزارت دفاع افغانستان میگوید که این موضوع به تحقیقات گسترده نیاز دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از انجام تحقیقات نمی‌توانند همکاری لوجستیکی ایران با طالبان مسلح را تایید کنند. با گفته آقای رادمنش آنان می‌خواهند که در این باره اسناد و شواهد موثق به دست آورند.
ما رو فرصت بدین تحقیقات ما در این ارتباط ختم شود که ما ببینیم که در موضوع افغانستان وضعیت کشورهای منطقه چیگونه است و با تفکیک شواهد موثق با تحقیق و موثقیت موضوع مسائل را با شما شریک بسازیم.
جان باز سفیر امریکا در کابل با تازگی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که ایران برای گروه طالبان در افغانستان کمک های لوجستیکی فراهم می کند و این پشتیبانی به گفته وی از طریق سپاه پاسداران ایران صورت می گیرد. اما آقای باس هشدار داده که ادامه جنگ در افغانستان می تواند سرحدات شرقی ایران را نیز ناامن بسازد. قبل از این برخی از اعضای شورای ملی افغانستان و مردم عام در غرب این کشور بارها از همکاری های ایران با گروه طالبان سخن زدند. حتی در شماری از گزارش ها پیش از این به نقل از شماری از اعضای شورای ملی آمده است که ایران اسلحه ساخت روسیه را در اختیار طالبان در افغانستان قرار می دهد. در این حال محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل با اظهارات اخیر جانباز واکنش تند نشان داده و گفته است که امریکا می خواهد اختلافش با تهران و ناکامیش در جنگ سوریه و عراق را در افغانستان دنبال کند. آریانا نیوز نوشته که آقای بهرامی سخنان سفیر امریکا در کابل را غیر مستند و غیر منطقی می خواند و از وی خواسته که درباره این اظهاراتش به دولت افغانستان اسناد ارائه کند. اما محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی افغان دامن زدن به ناامنی ها در افغانستان از سوی ایران را تایید می کند. وی می گوید که ایران سعی می کند تا از تطبیق برخی پروژه های اساسی در این کشور جلوگیری کند.
یک تعداد اشخاص و افراد توسط ایران در افغانستان حمایت میشه، میخواهد در افغانستان ناامنی ایجاد بکنه تا پروژه تاپی، پروژه بند بخش‌آباد، بند سلمای هرات و سایر بندهای برق و پروژه های عامل منفی در افغانستان عملی نشه. به می خاطر ناامنی در افغانستان ایجاد میکنه، ایران زیادتر دخیل از قضای افغانستان.
ایران که بارها به دخالت در افغانستان متهم شده، پیش از این از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در کنار روسیه فعالیت‌های روزافزون این گروه را برای امنیت منطقه تهدید خوانده است. هرچند ایران دست داشتن در ناامنی‌های افغانستان را بارها رد کرده، اما رحیم جامی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه و عضو کمیسیون روابط بین الملل این جرگه می‌گوید که ایران از راه‌های مختلف به ناامنی‌ها در افغانستان دامن می‌زند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که کرملین تأکید می‌کند انتخابات ریاست جمهوری روسیه منصفانه و شفاف بود، تعدادی از تحلیلگران برجسته سیاسی اظهار نگرانی کرده و یک سلسله بحران را در سال 2024 در آن کشور پیش بینی می‌کنند. شرح بیشتر این موضوع را از همین برنامه خواهید شنید. اما برمیگردیم به افغانستان. وزارت خارجه افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان، شهر ظفیر آن کشور را در کابل احضار کرده است. این حملات در حال صورت می‌گیرد که پاکستان همی اکنون در کنفرانس بین المللی برای صلح و امنیت در افغانستان که در تاشکند دایر گردید حضور دارد. ضیاءالرحمن حسرت در مصاحبه با رادیو آشنا از اصابت 112 فیر راکت پاکستان بر شرق افغانستان در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان خبرنگار ما حسرت در رابطه با شدت یافتن این حملات آغاز می‌شود.
حملات راکتی نیروهای نظامی پاکستان از مدت یک سال به این طرف بار دیگر در مناطق سرحدی افغانستان در شرق شدت یافته، بخصوص در ولایت کنر اکثر ولسوالی‌های سرحدی این ولایت نظامیان پاکستانی هدف قرار میدن. ولی با گذشت یک سال شمسی از مدت 6 روز به این طرف این حملات بیشتر شدت یافته روی اظهارات مقامات امنیتی در ولایت کنر. تا 24 ساعت گذشته 112 فیر راکت بالای 6 ولسوالی سرحدی کنر پرتاب شده که بیشتر یان در ولسوالی های دانگام و سرکانو شلتن اصابت کرده است. مقامات میگن که این حملات راکتی تلفات جانی در قبال ندارد ولی تلفات خسارات مالی آنها بیشتر میباشد. مقامات همچنان میگن که از آغاز سال جدید شمسی به این طرف این حملات شدت یافته و اکثر 6 ولسوالی سرحدی کنر را هدف قرار میدن.
آقای اسد، از زمانی که وزارت خارجه افغانستان شهر ظفیر پاکستان فراخوان، آیا حملات راکت پاکستان هنوز هم ادامه داره؟
این حملات از ساعت 12 روز دوشنبه تا ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه ادامه داشتند. بعد این حملات هنوز توقف یافته، ولی مقامات میگن که انگیزه توقف این حملات اظهار نمودن مقام پاکستانی در وزارت خارجه افغانستان نیست، بلکه این حملات به شکل پروپاگانده و وقفوی همه روزه ادامه داشته باشند. آنها میگویند که هر لحظه احتمال حملات مجدد بالای مناطق سرحدی کنر میباشد. مقامات امنیتی میگویند که نیروهای سرحدی افغان در حالت آماده باش در برابر این حملات هستند، ولی انتظار میکشند به دستور رئیس جمهور و قماندان ایالات قوای مسلح افغانستان و هنوز واکنش بالمثل نشان ندادن. همچنان اقوام در کنر از مدت 20 روز به این طرف در برابر حملات فرامرزی نیروهای پاکستانی بسیج شدند و از دولت خواستند که یا آنها را در صفوف نیروهای سرحدی در مناطق سرحدی شامل کنند و یا هم اجازه ورودشان را به مناطق سرحدی بدهند تا با صلاحیت دست داشتهشان از سرحدها دفاع کنند و همچنان در برابر این حملات واکنش های نظامی نشان بدهند. اما دولت هنوز به شکل رسمی به این اقوام اجازه مداخله را و اجازه خیزش مسلحانه را نداده است.
و در حال حاضر وضعیت اهالی کنر در مناطق سرحدی چگونه است؟ اقدامات برای جابجا شدنشان صورت گرفته؟
باشندگان کنر بیشتر از مناطق سرحدی به مناطق پرامن آواره شدند. اکثر باشندگان ولسوالی های دانگام، سرکانو و شلتن به مناطق دیگر آواره شدند که شمار آواره شدگان بیش از 1000 فامیل می باشه و اینها میگن که هر لحظه خطر اصابت راکت های پاکستانی بر مناطقشان بود، زیرا ناگزیر بودند که تا منطقه را ترک کنند و به مناطق دیگر آواره شدند. ولی تا هنوز به آواره شدگان هیچ گونه کمکی از ارگان های دولتی و همچنان امدادرسان خارجی صورت نگرفته است. ولی اینها میگن که به چون خانه هایشان مملو از کالاها ترک گفتند و از زیر آسمان کبود اکثر یا هم در زیر خیمه به سر میبرند و باید کمک های اولیه هر چیز زودتر نیاز جدی دارند.
شنوندگان عزیز، ای بود گزارش از حملات راکتی پاکستان به شرق افغانستان و اثرات آن بر اهالی سرحدی در کنر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. قصر سفید ادعاهای استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های مستحجن را که ادعا در زمان با دونالد ترامپ رابطه داشته رد کرد. استورمی دانیلز ادعا می‌کند که در سال 2006 با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رابطه جنسی داشت و او دو روز قبل در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS جزئیات بیشتری ادعای خود ابراز کرد. اما قصر سفید اظهارات استورمی دانیلز را بی اساس و زود و نقیض خوانده. سید عزیز الرحمن این مطلب را به توجه می رسانم.
رادشا سخنگوی قصر سفید در پاسخ با سوالات مرتبط به قضیه رابطه جنسی استورمی دانیلز با دونالد ترامپ که از آن نزدیک به 12 سال می گذرد چنین پاسخ داد.
در مورد مصاحبه می خواهم بگویم که رئیس جمهور به شدت واضحاً و همواره این ادعاهای بی اساس را رد کرده است. بگانه شخصی که اظهارات ضد و نقیض را ابراز می دارد خود مدعی است.
استورمی دانیلز بازیگر فیلم های برهنه که ادعا دارد در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشت، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS جزئیات بیشتر این ادعایش را ابراز نمود. با گفته استورمی دانیلز، وقتی که خواست در سال 2011 این قصه خود را با یک مجله بفروشد، از سوی یک مرد ناشناس در یک پارکینگ موتر تهدید شد.
یک شخص به طرفم آمد و برایم گفت که ترامپ را تنها بگذارید و این قصه را فراموش کن. بعدن به سوی دخترم نگاه کرد و گفت یک دختر کوچک زیبا و اضافه کرد که شرم‌آور خواهد بود اگر به مادرش چیز رخ دهد و بعدن رفت.
وکیل مدافع استورمی دانیلز با تلویزیون ABC گفته است که معلومات بیشتر در این مورد ارائه خواهد شد.
در هفته ها و ماه های آینده شواهد بیشتر ارائه خواهد شد و ما اطمینان داریم. یک بار که همه جزئیات و حقایق در مقابل مردم امریکا گذاشته شود، آنها خواهند دانست که مشخصاً چه چیز صورت گرفته بود.
رئیس جمهور ترامپ دیروز در توییترش به اخبار جعلی اشاره کرد، اما مشخصاً در مورد مصاحبه استورمی دانیلز چیزی نگفت. کریستوفر رودی، دوست آقای ترامپ، میگوید که در پایان هفته گذشته با دونالد ترامپ در همین مورد صحبت کرده است.
من به شما تنها چیزی را گفتم میتوانم که او برایم گفت. او گفت فکر میکند که بیشتر این قضیه یک مذاق سیاسی میباشد.
استورمی دانیلز گفته است که از طریق یک وکیل مدافع ترامپ برایش $130,000 داده شده تا در این مورد سکوت اختیار کند و گفته که او نیز با امضای یک قرارداد پول را پذیرفت. با باور حقوقدانان، استورمی دانیلز به خاطر تخطی از این عقد ممکن با مجازات سنگین روبرو شود. اما می افزایند که در عین زمان وکیل مدافع دونالد ترامپ نیز ممکن به خاطر پرداخت این پول به تخطی از حساب مالی کمپاین انتخاباتی متهم شود. مصاحبه استورمی دانیلز در حال با یک مزاحمت سیاسی مبدل شده که قصر سفید مصروف شکل دهی تیم امنیتی ملیش می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه به تاریخ 18 ماه مارچ برای روس‌ها و غربی‌ها بعض شگفتی‌های مشابهی را به همراه داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در رأس قدرت آن کشور برای 6 سال دیگر باقی می‌ماند. اما در حالی که کرملین تأکید می‌کند که انتخابات روسیه منصفانه و شفاف بود، شماری از تحلیلگران برجسته سیاسی اظهار نگرانی کرده و شماری از بحران را در سال 2024 در آن کشور پیش بینی می‌کنند. شرح بیشتر این موضوع را از همکار ما محمد احمدی می‌شنوید.
رأی‌گیری برگزار شد و ولادیمیر پوتین قدرت را در روسیه دوباره به دست گرفت. او 6 سال دیگر آن کشور را رهبری خواهد کرد. دمیتری پسکوف وزیر مطبوعات پوتین میگوید که نتایج خود بیانگر کیفیت انتخابات است.
انتخابات به تاریخ 18 ماه مارس نشان داد که جامعه ما کاملا منسجم است و این همبستگی نه به خاطر حملات یک فرد است، بلکه سپاس از پلان‌ها برای توسعه بیشتر این کشور است که نتایج این انتخابات بیانگر آن است.
بسیاری ها آنطور فکر نمی کنند. در میان این افراد چندین دانشمند لیبرال سیاسی روسیه است که به تازگی با بخش روسی صدای آمریکا صحبت کرد. دمیتری اورشکن از این جمع است.
پوتین برنده شد. من در مورد چه نخرسند هستم؟ این انتخابات شبیه انتخابات شوروی است. نخست برای پوتین هیچ بدیل نبود، مثل ورقه های رأی شوروی وقت که در آن فقط یک نام وجود داشت. دوم، مردم به مراکز رأی گیری آورده می شدند. مردم خطر را قبول نمی کردند که موقف سیاسی بگیرند. آمرشان با آنان می گفتند که چه لازم است انجام دهند و آنان نیز انجام می دادند.
اکاترینا شولمان تحلیلگر دیگر تصور می کند که انتخابات امکان ندارد که منصفانه بوده باشد.
یکی از رسوایی‌های بعد از انتخابات بیانیه وزیر امور داخلی روسیه است که 99% اردو و اعضای خانواده‌شان رای دادند و 89% آنها از فرمانده کل قوای روسیه حمایت کردند. که این کار به خاطر احمقانه است که پرسنل اردو در عین مراکز رایگیری رای می دهند که در آنجا ایفای وظیفه می کنند، که البته به غیر از مراکز نظامی و پایگاه های نظامی در خارج و مطلقاً هیچ راهی نیست که دانسته شود چی کسی به کی رای داده است. این وضعیت نشان می دهد که این بیانیه یا یک نظری است یا گواه تقلب کاری است.
اورشکین در خصوص آینده روسیه بدبین است. او میگوید که روس‌ها میتوانند تغییر اندک را انتظار داشته باشند، آن هم اگر وجود داشته باشد. چنانچه پوتین بتواند به رهبری آن کشور ادامه دهد، البته که او سالم به نظر می‌رسد. برای سال 2024 که او دیگر نمیتواند کاندید ریاست جمهوری باشد، چه رو خواهد داد؟
چه کسی جانشین پوتین خواهد بود؟ خود پوتین. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا او سردعظم خواهد شد یا رهبر یک دولت جدید، اما او راه سخت را برای ترک قدرت پیش رو دارد و هر سال سخت‌تر خواهد شد.
اورشکین می‌گوید که هر کسی که جانشین خواست‌های پوتین شود، باید راهی را برای خرسند کردن نخبگان پیدا کند و در این حال به پوتین وفادار بماند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. تا برنامه دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، بخت جوان یارتان، سبز سبز باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.